جز هیاهو نداره.
یک یک ماکارون، دنیای جدید از اطرو مزه، جمعی متفاوت و خوشمزه.
یه غذای به یاد موندنیه، لذت دور همیشه یک ماکارونیه. یک ماکارون، یک یک ماکارون،
طعمی نو، حسی نو با یک ماکارون.
داری چی میسازی؟
داریم لبخند میسازیم دیگه.
لبخند؟ اصلا اینجا کجاست؟
کارگاه لبخند.
کجا؟
کارگاه لبخند.
به نام خدا. سلام شنونده های عزیز. باغ خندان ز گل خندان است، خنده آیین هنرمندان است. درود به همه شما، وقتتون به خیر باشه. با کارگاه لبخند از رادیو سبا در خدمتتون هستیم. میخواییم با شما صحبت بکنیم درباره طنز، خندیدن، فکاهه و انواع و اقسامش که از این به بعد میشنویم. سلام به شنونده های خوب کارگاه لبخند. روح الله احمدی با شما صحبت میکنه و در کنار من سعید بیابانکی نشسته، دوست و شاعر خوش سخنمون که امروز قراره به عنوان کارشناس و منتقد توی برنامه ما برای شما صحبت بکنه. آقا سعید سلام.
سلام عزیزم، چطوری؟
خوبی؟ قشنگ و با لطافت و با روحیه خوش رو کردی. حالش خوب میشه.
سلامت باشین.
سلام. تو این مدت کرونا آدم کسی نمیبینه، دور افتادن دوستان، بعد یهو یکی از دوستان
اینجوری آدم تخیلش زیاد شده، با چشمای آدم ببینیم کیه، کجا بوده، کجا دیدتش قبلا. آره.
از تو چشم بعد شناسایی کنی.
چشم تو چشم.
آره.
اول فیس تو فیس بود، الان آی تو آی شده.
آره. بخش زیادی از فیسمون به ماسک تبدیل شده دیگه.
متاسفانه. آره. شده به قول این دوستان تلویزیونی و سینمایی جزء اکسسوار شده، اکسسوار. آره. چهره.
یه چیزی راجع ماسک شما نوشتی، یه بیتی، چی بود؟
یه بیت، یه اقتراحی بود راستش. خب. از دوستانه که تازه قرار بود این ماسک زدن اجباری بشه و
اوایل قرنطینه،
آره، تهییج کنن و اینها. قرار شد هر کی بیتی بگه. حالا من یه نقیزه بود صرفا، من یک واژه رو تغییر دادم، ولی خب استقبال زیادی شد.
یعنی خیلی اقتصادی کار کردیم، فقط از بیت اصلی یه واژه عوض
یه واژه که ناگهان ماسک برانداخته ای، یعنی
آفرین آفرین،
مست از خانه برون تاخته ای، یعنی
چقدر قشنگ.
خیلی این رو هم به صورت عکس نوشته، هم پوستر جای مختلف من دیدم و خوشبختانه استقبال شد. امیدواریم البته که اثرم گذاشته باشه.
آره آره، این روزا که خیلی خب اوضاع خوب نیست، ولی امیدواریم یه ذره حالا با رعایت مردم و کارها و فعالیت‌های مسئولین جزر این شرایط درست بشه
انشالله. من که البته کرونا رو یه بار شکست دادم، شکست مفتزهانهی هم خورد.
چرا؟
دید چیزی از شاعر در نمیاد. آره متاسفانه، همین دو سه ماه پیش.
یعنی من الان آها خب میخواستم این فاصله ما حفظ کنم، یعنی الان
نه تقریبا من دو ماه گذشته ازش.
آها خب خدا رو شکر.
ولی از ما نوع خفیفش بود، خیلی شدید نبود، ولی خب ما مراعات کردیم. من 20 روز از خونه بیرون نیومدم.
آخه
وقتی که دیگه خیلی سرحال شدم و سر پا، اونم با نظر پزشکی اومدم سر کار، من 20 روز نبودم که دیگه.
بقیه خانواده سالم و سرحال بودن؟
دیگه ما گروهی مبتلا شدیم.
از همین هاست که این روز کارشناس و پزشک
ما یه خطایی کردیم، که اشتباهی کردیم، مهمانی خانوادگی رفتیم. نه ما باید میرفتیم، نه برادرم که میزبان ما بود ما رو باید دعوت میکرد. هر دو به هر حال اشتباه. آره. نزدیک 15 نفر با هم مبتلا شدیم. با هم خوشبختانه خوب شدیم. ولی من خواهش میکنم کسانی که صدای من رو میشنون به هیچ عنوان مهمانی نرند.
آره دیگه.
مهمانی هم ندن.
آره چه کاری حالا؟
آره من جایی دوست در استرالیا زندگی میکنه.
خب.
اتفاقا هم طنز پرداز و دوست خوب ما هست در اون برنامه‌ای که در فرنگسرای فردوس بود. بند و نمک.
بله.
چندین سال پشت سرم برگزار
بود. خیلی هم برنامه خوبی بود.
آره یادش بخیر. به خاطر ها پیوست.
بله.
یکی دو بار اومد اونجا شعر خوند و چقدر هم مستعد بود. رفت استرالیا دیگه. داشتیم صحبت میکردیم، چت میکردیم با هم چند شب پیش، گفتش که در استرالیا خیلی قوانین سفت و سخته.
بله.
گفتم خب یعنی چی کار میکنن؟ گفت مهمانی رفتن و مهمانی دادن $2,000 جریمه. آه. داره. گفتم جدی؟ گفت بر.
آره.
اگه این جریمه ایران بود خب ما هم مهمونی نمی رفتیم، مریضم نمی شدیم، خیلی این کار نمی کردن.
آقا متشکرم، ایشالله که از این به بعد سالم باشین.
خیلی بهداشتی شروع کردیم.
آره آره خیلی برنامه ترتمیزی میشه فکر میکنم با این شرایط. بریم یه موسیقی بشنویم برگردیم. یا اصلا برای چی موسیقی بشنویم؟ بریم طنز بشنویم به جای موسیقی.
بریم.
بهتر نیست؟
عالیه.
بله سرکار خانم سمانه سلیمی طنزی رو خودشون با صدا خودشون ضبط کردن، فایل صوتی برامون فرستادن، اون رو میشنویم بعد راجع بهش شما نظر بدین و شنونده هم بشنویم.
خواهش میکنم.
زنده باشید.
عرض سلام و شب بخیر، سمانه سلیمی هستم، با موضوع ترانه های امروزی در خدمتتون هستم. دیروز پای تلویزیون مصاحبه عزیز خواننده ای رو می دیدم که در پاسخ به سوال چرا ترانه های آبگوشتی، فرمودند ذائقه مخاطب اینو می طلبه. اما گویا رفقای فرهنگی ما فراموش کردن که همونطور که مادر ذائقه بچه هاشو می سازه، اهالی فرهنگ هم رسالت دارن تا ذائقه مخاطبینشون رو بسازند. مثل یک مادر که یک خوراکی مفید رو خوب تزیین میکنه و به خورده بچه ها میده. این روزها شاهد شعرهای آبگوشتی هستیم. البته که در این شرایط اقتصادی شعرهای حتی رطبی نیز به چشم میخورند. آنجا که شاعر شبی دلش شدیداً هوس رطب کرده است. وقتی ترانه سرا هشتش گروه نوهش باشد، به قول حضرت حافظ، دیگر کی شعر ترانگیزد خاطر که هزین باشد. کاش عزیزان خواننده آنقدری که هزینه صرف امور بدنسازی به امید افزایش حضور هوادارانشان در کنسرت ها می کردند، اندکی را نیز برای ترانه هزینه می کردند تا 4 ستون بدن این فرهنگ مادر مرده را نلرزند. لذا با احترام و رعایت روحیه لطیف هنری عزیزان، باید عرض کنم عشقهایی که از پی رنگی بود عشق نبود. خیلی به هوادارانی که از این راه کسب نموده اید دل خوش مکنید. عزیز خواننده‌ای در پاسخ به این عرایض بنده در همان برنامه تلویزیونی مذکور پاسخ کوبنده‌ای دادند. فرمودند باید تو این دوران کوتاهی که کارمون میگیره حسابی کسب درآمد بکنیم. غنیمت شماریمش که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد. در پاسخ به این عزیز فقط میتوان گفت داداش شما جیب فرهنگ رو نزن، کار فرهنگی پیش کشت. با عنایت به این مهم که ترانه به مرور میتواند ملکه ذهن افراد شده و به شکل ناخودآگاه به باور افراد تبدیل شود، لذا بدین وسیله از عزیزان عاجزانه و ملتمسانه خواهش مند است در صورت امکان جهت رعایت حال این مردم کرونا دیده موقتا از پرداختن به اشعاری که به موضوع شکست عشقی میپردازد پرهیز نمایند. باشد که رستگار شوند. در خیال خودم داشتم آرزو میکردم کاش حضرت ناظم الاولیا خواجه شیرازی شخصا بیایند و با لسان غیبی خودشان نظمی به این اوضاع وانفسای ترانه ببخشند. لذا تفعلی به حافظ زدم. حضرت حافظ که گویا نگران افزایش تصاعدی چین و چروک های حسین حقیر بودند فرمودند ای برندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت که گناه دیگران بر تو نخواهند نوشت.
شعر و داستان و کاری کلماتو رو خاطره و لطیفه و خلاصه هر چه میخواهد دل شادت بگو کارگاه لبخند.
ممنون خانم سلیمی، صداتون رو شنیدیم و طنزی که برای ما نوشته بودین و خونده بودین و ارسال کرده بودین. آقا نظر شما چیه؟ چطور بودین؟ اجرام شده بود دیگه، پکیج
آره،
کامل بود.
ببینید بخش عمده ای از ایراد به اجرا برمیگشت راستش، یعنی اجرای سرکار خانم خیلی جدی بود. یعنی من احساس میکردم که دارم مثلا خبر میشنوم یا مثلا یک گزارش مستند از جای
اون فضا نمیخورد،
یک مقداری دور بود. مضافاً این که موضوعی هم که انتخاب شده بود خیلی بیش از اندازه تکرار شده، یعنی تکراریه. یعنی به موضوعی که به هر حال ترانه های امروزی به ویژه در حوزه ترانه های پاپ که خیلی بی سر و ته بی معناست، اکثراً هیچ چفت و بست ادبی نداره و زیاد هم خونده میشه و تکرار میشه، چون خاصیت موسیقی اینه دیگه. خاصیت موسیقی خاصیت تکرار شوندگیه، چیزی که زیاد تکرار میشه الزاماً چیز خوبی نیست که. ایشون البته سراغ سوژه‌ای رفته بودن که جای کار داشت، منتها اینقدر تکرار شده این یک مداری به هر حال این لطافت
شده. دربارش من طنزهای زیادی شنیدم.
بله بله.
نثر طنز، شعر طنز، حتی تصویرگری کردن راجبش.
آره چون مثلا این کارشون یه کار صوتی بود. حالا کارهای بستای صوتی و اصطلاحاً میگن پادکست دیگه. یک بسته صوتی تولید کرده بودن. جا داشت که مثلا وسط این بسته صوتی یکی دو مصرع دو بیت از این ترانه هایی که مورد نقد هست
آفرین.
و با صدای اصلی با صدای خود خواننده بشنویم ما
که ببین منظور چیه.
آفرین. میشنیدیم بعد ایشون مثلا با زبان شیرین طنز اون رو نقد میکردن. به نظر من این رو این بسته صوتی که زحمت کشته بودن دستشون هم درد نکنه میتونن اینو باز پروری بکنن، باز تولید بکنن، از نو با این شگردی که من عرض کردم این رو شیرین تر بکنن، یک مقدار اجراشون هم اجرای شیرین تر باشه، اینقدر جدی و رسمی آره. نباشه،
یه ذره با روحیه تر، با انرژی
تر. آره آره آره, آره. خوبه. یه من... شیطنتی به هر حال در اجرا نیازه، چون ما داریم کار طنز انجام میدیم دیگه. آفه. اون یه مقدار کم بود به نظرم.
پیشنهادهای خوبی بود. حالا راجع به موضوع نظرتون چیه؟
نظرم راجع به موضوع
شما
که خیلی
مثبته. یه دفعه همچین طنزی نوشته بودین نه؟ خطاب به همین خواننده ها و چیزهایی که میخونن، یا شما نبودین؟
ببینید من که نبودم به خاطر اینکه من خودم در جای متهم قرار دارم. چرا؟ دلیلش اینه که من 8 سال در شورای شعر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت میکردم.
چرا مجوز میدادید آقا؟ حالا که اینجا گیرتون
اگر قرار بود مجوز ندیم که هیچی رو نباید مجوز میدادیم، ما باید فقط به حافظ و سعدی و مولانا مجوز، یه چند نفر دیگه
از اونا میشه ایراد گرفت نه؟
یعنی اینقدر آثار ضعیف و سخیف میومد در این شورای شعر که واقعا یا باید همه رو ما رد میکردیم یا از اون شورا میومدیم بیرون، که من کار دوم رو ترجیح دادم. اومدم بیرون گفتم آقا من دیگه واقعا نمیتونم. چرا؟ دلیلشون بود که اگر آثار رو رد میکردیم موجی از انتقادات و اعتراضات علیه ما را میافتاد. آقا آثار ما رد شد، فلان شد،
قرمز فلان. آره.
بعد که می اومد بیرون مردم اعتراض میکردن، آدم سر یه دو راه قرار گرفته بود.
آره.
ولی من خودم یکی از معترضینم و به نظر من یکی از راهاییم که میشه این ادبیات رو یک مقداری درست و درمان تر ارائه داد همین طنز اتفاقه.
بله.
یعنی شما با زمان طنز میتونی بیای اینا رو نقد بکنی، تحلیل بکنی، جای کار هم داره، گرچه موضوع و سوژه یک مقداری تکراری شده. ولی به قول حافظ میگه یک قصه بیش نیست غم عشق و این عجب، که از هر زبان که میشنوم نامکرر است، هر کی به زبان خودش میتونه به هر حال یک حرف تازه بزن.
یه وقتایی هم پیش میاد خواننده ها دیدین شعر رو اشتباه میخونن، یه مشاوره باید بگیرن از یه
زیاد اتفاق افتاده. بله، به خاطر اینکه یک اثر هنری وقتی تولید میشه نیاز به هر حال به مشاور هم داره. یک شاعر اگر در استدیو باشه در زمان ضبط میتونه راهنمایی بکنه که معمولا نیست، یا اونا خودش رو از راهنمایی بی نیاز میدونن، انسانهای فرهیخته میدونن، برحال هیچ کس کامل نیست.
آره.
خب همه چیز را همگان دانند و همگان هنوز به دنیا
نیامده. آره، آفرین. ممنون از آقای بیابانه که امروز برنامه بهداشتی شروع شد بعد به خوانندگی پرداختیم. ببینیم این راه که میرویم به کجا باشه. امیدوارم به ترکستان نباشه.
ترکستان هم شاید باشه.
شاید هم شد، کار دیگه پیش میاد. یه موسیقی بشنوید برمیگردیم. شنوندگان عزیز، شما هم میتونید آثارتون رو برامون بفرستین. امیدواریم که مثل دوستان عزیزی که برامون آثار فرستادن، مثل خانم سلیمی که فایل صوتی برامون فرستادن، شما هم آثارتون رو برامون بفرستین. توی برنامه‌های بعدی پخش میشه و درباره اثر شما هم صحبت میکنیم. آیه سعید بیابانکی گویا اینجوری که مشخصه دارن کتاب ورق میزنن، به ما بگن که از چه کتابی دارن چه اثری رو انتخاب میکنن.
خدمت رو عرض بکنم که یک شعر نیما یه طنز انتخاب کردم.
بح بح.
که نقیزه است در واقع. اوه. از استاد ابوالفضل زرعی نصرآباد که ما زیاد به هر حال در برنامه های طنز آثار ایشون رو میخونیم. دلیل هم داره.
دلیلش چیه؟
دلیلش اینه که آقای زرعی آثارش بسیار ترازه، یعنی تراز طنز رسانه است،
مثل معیاره
و واقعا از رسانه قابل پخشه، یعنی راحت میتونی شما پخش بکنی و لذت ببرن دیگران. این نقیزه که میخونم براتون اسمش هست راز سر دیوار، که نقیزه ایست بر شعر کتیبه سروده زنده یاد مهدی اخوان ثالث. ببینید نقیزه سازی بیشتر روی آثار کلاسیک و سنتی رایجه. روی غزل، روی مثنوی، رباعی، دو بیتی است. کسی سراغ شعر نیمایی و سپید نرفته که آقای زرعی رفته البته، و خیلی هم
اون نقیزه هایی هم که روی آثار نیمایی نوشتن معمولا رفتن سراغ آثار ساده تر.
آره.
چرا؟ چون
آره.
من نظر خودمه، حالا اگر شما هم نظر من درست میدونین تأکید کنید. به نظر من نقیزه فقط قالب نیست، یعنی هر چقدر بتونیم به اون سبک اثر اصلی نزدیک تر بشیم
میشه به زبان طرف. آره. نزدیک شو.
بعد خب اخوان سخته دیگه.
بله بله.
به خاطر همین خیلی سمتش نرفتن. اگرم خواستن نیمایی بنویسن از نیما نقیزه کردن یا از سهراب.
بله بله. این شعرها سالیانی که مجله گلاغا چاپ میشد یک ستونی بود در مجله گلاغا هم دهه 70 اینو به نام شعر نو.
بله.
که اینها رو من اولین بار اونجا میخوندم، بعد امضاش هم ملا نصرالدین بود،
تخلص آقای زرعی.
من میگفتم خدای کیه این، چقدر قشنگه، چقدر توانمنده. چندین سال طول کشید تا من فهمیدم که اینها ابوالفضل زرعی نصرآباد.
اون موقع اسم نمیبردن که
اصلا ابوالفضل زرعی من نمیشناختم چون به نام خودش مطلب نمینوشت. و حالا یک جایی با هم آشنا شدیم که اگر فرصت بود یه بار تعریف میکنم، شیوه آشناییمون هم طنزآمیزه و بامزه است.
آقا میشنویم.
حصار سنگچین دور باغ انگار کوهی بود و من با دوستم جعفر خطر کردیم و با حسرت به سوی سردرختی ها نظر کردیم. سپس آب دهان من را فرو دادیم و با چشمان پرسشگرز هم آهسته پرسیدیم برای رفتن در باغ آیا هیچ راهی نیست؟ سپس گفتیم آیا باغبان در باغ؟ و بعدن پیش خود گفتیم گاهی هست گاهی نیست. رفیق من که از من شعر خوان تر بود
کشید آهی و با من گفت چنینن در کتابی خوانده ام که روی یک سنگی نوشته بود رازی مبهم و مخشوش و شاید روی این دیوار هم رازی است. به او گفتم چطوری می شود فهمید رازش چیست؟ به من گفت این که آسان است. همین حالا شما قلاب می گیری و مخلص می رود بالا و هر رازی که آنجا بود می خواند. به فکرش آفرین گفتم، شدم شاداب و کردم پشت بر دیوار و دستان را به هم قلاب و جعفر رفت بالا روی دست و شانه ها و کله بنده و من می کردم از خوشحالی و شور و شعف خنده و جعفر بر سر دیوار مکسی کرد و از آنجا پرید آهسته اندر باغ. من اندر کوچه ماندم با دهانی از تعجب باز و گفتم های جعفر، های برادر جان، چه رازی بود آن جهان؟ و جعفر آن طرف با خنده در حالی که گویا میوه میلومباند با من گفت حالا ملا، نوشته بود آن بالا که هر کس روی دوش دیگران بالا تواند رفت، رود آن سوی و تا آنجا که جا دارد بلومباند، حلالش باد اگر رند است و میتاند.
به به آقا چقدر قشنگ بودین طنز انتخابی شما از
سلامت باشین.
ضروری نصرآباد یه کوچولو توضیح میدید نیمایی چیه برای دوستانی که بخوام بدونن وزن داره نداره قافیه داره چه شکلیه؟
آره نیمایی که خب 21 آبان هم شما میدونید که زاد روز نیمایوشیجه.
بله
خدمت رو عرض بکنم، در آبان ما هم هستیم، خدا رحمت کنه نیما رو که یک انقلابی در شعر فارسی به وجود آورد، به واسطه اینکه در روزگاری که نیما بر حال وارد شعر شد و میزیست، شعر فارسی خیلی به تکرار رسیده بود، به ویژه
مضمون نو نداشتن،
مضمون نو نداشت، حرف نو نداشت و همه در واقع حرفای دوره گذشته رو داشتن تکرار میکردن. اواخر مثلا دوره بازگشت و اینها بود دیگه که نیما اومد یک تحولی ایجاد کرد و اولین تحولی که سعی کرد ایجاد بکنه در وزن شعر فارسی بود که گفت الزاماً وزن نباید مثلا مساوی و برابر باشه،
مصرع با هم برابر نباشه،
بله میتونه به هر حال مصرع کوتاه بلند بشه فراخور حرف
ولی وزن داشته باشه
و وزن داشته باشه. میتراود مهتاب میدرخشد شبتاب، نیست یک دم شکنت خواب به چشم کس و لیک، غم این خفته چند خواب در چشم ترم می شکند. همین تکرار این رکن فعلاتون فعلاته، منتها یک جایی دوتاست، یک جایی یکیه، یک جایی شیشتاست، مثلا فراخور حال، این حرف زدن من با شما دیگه یک جا مثلا من یک جمله میگم چهار تا کلمه هست، یک جا یک کلمه هست، یک جا ممکنه ده تا باشه.
درسته.
نیما در واقع شعر فارسی رو به شکل سخن گفتن و به تعبیر خودش دکلماسیون طبیعی کلام نزدیک کرد و خودش یک حرفایی ارائه داد، یک شعر تازه‌ای ارائه داد، مضافاً این که حرفای تازه‌ای هم ارائه داد، یعنی نیما شعر رو به زندگی روزمره نزدیک کرد.
درسته. این مضمون‌ها رو ما نداشتیم قبلش.
نه ما نداشتیم دیگه، یا مثلا خشک آمد کشتگاه من در جوار کشت همسایه، گرچه میگویند میگریند روی ساحل نزدیک، سوگواران در میان سوگواران، قاصد روزان ابری داروگ کی میرسد باران. داروگ نام قورباغه درختیه دیگه، وقتی صدای قورقورش در میاد نویده آمدن باران میده،
هواشناسیه.
آره هواشناسیه یک جورایی برخو خودکاره.
آره
خب نیما اومده با اینو مضمون ساخته، یه شعر اجتماعی ارائه داده، چه بسا یک شعر انتقادی و مثلا یک شعری که وضعیت آن روز اجتماع رو به نقد کشیده. درسته؟
بله.
حالا از نیما که بگذریم میرسیم به آقای زرویی.
پس از نیما که گذشتیم یه موسیقی بشنویم بیایم سراغش.
بریم. بریم.
پس یه موسیقی بشنویم برمیگردیم شعر آقای زرویی رو این دفعه میخونیم و درباره صحبت می‌کنیم.
Thank you. لبخند در
کارگاه لبخند.
خوشحالیم که هنوز دارید کارگاه لبخند رو میشنوید از رادیو سبا. داشتیم اثر طنز آقای ضروری رو نقد میکردیم، در بارش صحبت میکردیم. آقای بیابانه که بفرمایید، ما در خدمتتون هستیم.
بله، خب عرض میکردم این شعر نقیزه است و شعر کتیبه. کسی راز مرا داند که از این سو به آن سویم بچرخاند یا بگرداند. درست شد. آقای ضروری هم در واقع اون شعر رو گرفته، یک جور نقیزه طنزی ساخته ازش و به نظر من خیلی در کار برده قافیه ها موفق بوده اینجا که هر کس روی دوش دیگران بالا تواند رفت، رود آن سوی تا آنجا که جا دارد بلنباند.
بله،
حلالش باد اگر رند است و میتاند.
این ترکیبه
میتاند و بلنباند رو برای معمولا توی فرهنگ عوام ما استفاده میکنیم. خود دوستان کرمانشاهی هم گاهی میتواند رو میگن میتاند.
بله،
و به هر حال اینا ظرفیت های زبانه دیگه، حالا به گویش های مختلف که ایشون اومده اینجوری استفاده کرده. به نظر من یکی از ظرفیت هایی که کمتر شاید دوستان طنز پرداز رفتن سراغش همین ظرفیت نیماییه. یعنی که کوتاه و بلند کردن وزن. حالا به ویژه اگر شما بخواید اول کارتون هست موفق باشید، برید سراغ آثار معروف تر، آثاری که نیمایی های مشهوری که از سهراب هست، از مومه هست، از اخوان هست،
یا عالمه نقیزه رو هست نوشته،
از شاملو هست، از فروغ فرخزاد، از دیگران.
بله،
اینها رو میشه انتخاب کرد، روی اینها نقیزه ساخت و برحالی خود تمرین کرد در این عرض.
درسته. چیزی که بهش اشاره کردین، حالا نه فقط توی آثار نیمایی های ضروری، کلن تو آثارشون، آثار منظومشون، قدرت قافیه هاشه. خیلی عجیبه های بیابانکی.
بله،
یعنی یه وقتا یه چیزایی رو میاره قافیه میذاره، اولا کلمه خیلی معنوس نیست، عجیبه، انگار بعض وقت از خودش ساخته و انتظار نداری همچین کلمه یه تو شعر بیاد. بعد اینکه در حالتی که قافیه عجیبه توی ذوق هم نمیزنه، بیرون نمیزنه از شعر.
درسته.
هضم میشه توی بافت کلام. چه جوریه؟
خب این دلیلش اینه که کار شاعر اساساً کشفه. حالا این کشف همه فکر میکنن کشف در معنا باید باشه دیگه.
باید بودایی بیرون بگی یافتم
مثلا. ولی خب ببینید کشف در قافیه هم میتونه باشه. شما میتونی قافیه کشف کنی، میتونی یک وزن کشف بکنی، یک هارمونی و یک موسیقی در کلمات کشف بکنیم. اینها میشه در واقع چرا مثلا حافظ در میان غزل سرایان در تراز بالاتری قرار گرفته. به خاطر که انواع کشف در شعرش هست، فقط در معنا نیست. ببینید همین کار رو مثلا پیشتر از حافظ خواجه کرمانی، ناصر بخارایی، مثلا سعدی، مولانا خیلی انجام داده.
بله،
همون معنا رو حافظ اومده اکتشافات خودش رو افزوده به اون معنا. موسیقی، ایجاز، ایهام، وزن تازه، قافیه های گوشنواستر، همه اینها رو گذاشته کنار هم و شعرش شده جذابتر. در نتیجه مردم حافظ رو پذیرفتن.
بله، بله.
دقیقاً فرمایید، یعنی یک دلیلش هم دلیل کشفیات متعدده. ببینید کار شاعر یک جورایی مثل کار کاشفه. مثل کار دانشمنده، همان گونه که در ریاضیات، در فیزیک، در شیمی، در زیست شناسی، در زمین شناسی، در نجوم کشفیات عجیب غریبی داریم. خب همه از دستشون سیب می افتاده.
بله،
همیشه سیب از درخت می افتاده. ولی یکی مثل نیوتن میاد بگه آخه چرا مثلا باید بیفته، یعنی چه اتفاق میفته که این میفته رو زمین، چرا به سمت بالا نمیره یا سمت چپ و راست نمیره.
یکم از دوگوله بیشتر استفاده کرده، یه تکونی بهش بدم.
آفرین، از این سلولای خاکستری. آره، به تعبیر پوارو.
آره،
بیشتر استفاده کرده و اومده قانون جاذبه زمین رو یک جورایی کشف کرده، قانون براش درست کرده. اصلا کار شاعرم همینه ها. خیلی ها در واقع از یک جایی میگذرن، یک واژه میشنون، یک معنا میشنون، توجه نمیکنن. شاعر میاد این معنا رو کشف میکنه و این رو به بهترین شکل ممکن ارائه میده.
جمله قبلیتون رو گفتین، یه سوال جالب برام پیش اومد. این که گفتین نیوتن اومده اونو کشف کرده و براش قانونم ارائه داده.
درسته.
تو ادبیات هم این بوده، اول شاعرای کارایی رو کردن بعدن قانون شده. درسته، قاعده شده.